یادداشت مهمان، چشم‌اندازی به 100مین سال ورود خط بریل در ایران، قسمت دوم. تنظیم کنندگان یدالله فردین ستوده و پریسا صالحی. نخستین مرکز آموزش نابینایان در تهران در سال 1329 در خیابان ری با عنوان رودکی شروع به کار کرد. در آن زمان شروع فعالیت از طریق رادیو اطلاع رسانی شد. آن آموزشگاه فقط یک معلم داشت به نام آقای کابلی. ایشان از پایه اول تا ششم ابتدایی تدریس می کردند. کارگاه حصیر بافی و بروسازی داشتند و از همه مهمتر آموزش موسیقی می دادند که در آن بسیار هم موفق بودند. آموزش موسیقی در اشتغال زایی نابینایان نقش مؤثری داشت. متاسفانه در سال 1340 به علت تغییر کاربری مرکز تعطیل شد و فقط مدارس اصفهان به امر نابینایان مشغول شدند. البته آنها هم به خاطر شرایط مالی افراد زیادی را نمی توانستند بپذیرند. دولت هم هنوز در این خصوص قدمی هرچند اندک بر نمی داشت. دکتر حسن علوی پس از بازدید از مرکز آموزشی نابینایان رودکی و مشاهده وضعیت نامناسب نابینایان تصمیم گرفت آموزشگاهی پیشرفته برای آنها تأسیس کند. زمین اهدایی در غرب تهران فراهم شد و دو نفر هم به انگلستان فرستاده شدند تا با آموزش نابینایان آشنا شوند. آقایان مرحوم ابوالقاسم مینایی و مرحوم عبدالرحیم بقایی دو فرد انتخاب شده بودند. آنها پس از دو سال در سال 1343 به ایران برگشتند. بهره برداری ساختمان آموزشگاه هم در سال 1343 به پایان رسید و با نام آموزشگاه نابینایان رضا پهلوی شروع به کار کرد. در خصوص نامگذاری آموزشگاه نابینایان به رضا پهلوی دو نظریه ابراز شده است. یکی اینکه کلنگزنی توسط دکتر علوی در سال 1340 مصادف شد با اولین سالگرد تولد رضا پهلوی، دیگر اینکه زمین اهدایی در محدوده 25 ساله تهران قرار نداشت. از این جهت این نام را انتخاب کرد تا بتواند در آنجا ساخت و ساز کند. به قول حافظ شناسان، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. حالا ما باید بگوییم چون نیست دکتر علوی و دکتر کتبی معذور دار ما را. به هر حال آموزشگاه کار خود را در 27 مهر 1343 رسماً شروع کرد و از این به بعد تعداد بیشتری تحت پوشش آموزش و پرورش درآمدند. به همین جهت میتوان دکتر حسن علوی را بنیانگذار تعلیم و تربیت نوین نابینایان در ایران دانست. آموزشگاه در آن تابستان شروع خوبی داشت. کتاب‌های ابتدایی با علامت‌های جدید و همسان‌سازی شده فارسی به درخواست کشور هندوستان نوشته شده بودند. دو گروه روزانه و شبانه روزی در این آموزشگاه تحصیل می‌کردند. اما متأسفانه بعضی از دانش آموزان از کلاس دوم ابتدایی تا ششم ابتدایی خود باید سر کلاس می‌نشستند. بعضی‌ها هم بچه‌هایشان را برای تحصیل نمی‌فرستادند چون معتقد بودند شاید آنها را بکشند. بعدها به ترتیب افراد نابینا را به این آموزشگاه فرستادند تا ظرفیت تکمیل و پر شد. برای نوشتن نخست از لوح تخته‌ای دو خط شروع شد. سپس لوح تخته‌ای چهار خط و برای حساب نیز از مهره‌های مکعب و بعد از مهره‌های مخصوص حساب استفاده می‌شد. در مرکز قبلی تهران از لوح حساب استفاده نمی‌کردند. دختران هم از اواسط سال 1345 در این مرکز پذیرفته شدند و تا سال 1359 در آنجا تحصیل می کردند. بعد به جای دیگری منتقل شدند. هنوز هم این آموزشگاه به کار خود ادامه می دهد، اما با شرایط اسفناک. چیزی که دکتر علوی برای نابینایان نمی خواست پیش آمد. هر سال افرادی را به کنفرانس‌های نابینایی می‌فرستادند، اما نفعی به حال نابینایان نداشت. در آموزشگاه به جز دروس عمومی، موسیقی با علائم نوت بین‌المللی توسط مرحوم آقای دودانگه تدریس می‌شد، اما کیفیت مرکز ری را نداشت. ماساژ، ماشین نویسی بینایی و تلفن هم در آموزشگاه آموزش داده می‌شد. متاسفانه مهارت‌های روزانه از جمله جهتیابی تا مدت‌ها تدریس نمی‌شد. دکتر علوی هم از بعضی نابینایان رنجید و دیگر آنها را در مطب خود راه نداد. به هر حال او به گردن افرادی که در آن مدرسه درس خواندند حق دارد. روحش شاد و یادش گرامی باد. بعد از انقلاب 1357 در ایران، آموزشگاه رضا پهلوی یک بار به نامهای علوی و شهید اسماعیل محبی تغییر یافت و در حال حاضر با دو عنوان شهید اسماعیل محبی و جواد موفقیان به فعالیت خود ادامه می دهد. آموزشگاه نابینایان بزرگسال به نام محمد خزائلی هم در اواسط سال 1343 شروع به کار کرد. او هم در این خصوص زحمات زیادی کشید. نامش گرامی باد. آقای مدرسی مدرس تلفن می گفت: من به دعوت دکتر خزائلی برای آموزش تلفن به ایران آمدم که قدم بسیار بزرگی برای اشتغال زایی نابینایان محسوب می شد. سپس مدارس یکی بعد از دیگری در شهرستانهای مختلف شروع به کار کردند. نابینایان جهت تحصیل در دبیرستان شبانه دکتر خزائلی رایگان ثبت نام می کردند و این کمک بسیار مهمی برای نابینایان بود. می گویند دکتر خزائلی همیشه نابینایان را به تحصیل تشویق می کرد. به قول سعدی، سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرند. ادامه مطلب در قسمت بعدی.